الله الرحمن الرحیم. خب ما قرارمون این بودش که این جلسه رو یه مقداری درباره وضعیت انسان در دنیا توضیح بدیم و بعد جلسه بعد انشاءالله بریم سراغ وضعیت انسان در یعنی بعد انسان. توی وضعیت انسان در دنیا به نظرم رسیدش که دو تا مؤلفه خیلی مهمه. خب اینجا یه لیست بلند بلند از مسائل میشه کرد دیگه، حالا ما تو قبل دنیاش تونستیم خیلی خلاصه کنیم، تو فر دنیاش که همه زندگی آدم باید شهر بده. اینکه حالا چیه میان اینها گزینش کنیم توی یه جلسه هم بخوایم بگیم، دو تا مطلب به نظرم توی حضور انسان در دنیا خیلی مهمه. روی این دو تا مطلب چند تا نکته رو من اگه برسیم شهر میدم. یه نکته، یعنی اینها ویژگیایی است که وضعیت انسان رو در دنیا به نحو خاص میکنه. یه نکته بحث اختیار انسانه، یکی نکته دیگه بحث دیگرانه. یعنی این دوتا مؤلفه که دارم میگم نه تو قبل دنیا نه تو بعد دنیا به این معنی که الان میخوایم بحث کنیم وجود نداره. یعنی قبل دنیا اختیار به این معنی که تو انسان داره، وگرنه اختیاری معنی عام وجودی داره، فرشته‌ها هم اختیار دارن، هیچ موجودی نیست که اختیار نداشته باشه. اما اختیار به معنی خاص انسانیش که الان واردش میشم، این مربوط به دنیاست. یعنی شما قبل دنیا که حسابش جدا، آخرت هم به این معنا اختیار نداریم. ولی که اختیار به معنی که مثلا آدم تو بهش هر چی دلش بخواد بخوره هست، هست، اما به اون نمیگن اختیار به معنی اصطلاحی. نکته دوم این که در رابطه با دیگران، رابطه های غیر طبیعی، یعنی یه رابطه ای به معنی مطلق رابطه هست که هر موجودی با هر موجودی رابطه داره، فرشته ها با هم رابطه دارن. منظور من این نیست، منظورم اونجاییست که این دیگریه وجودش تو هویت من مؤثره، کاری در من میکنه که اگر دیگری نبود نمیشد. که این که ثمره مهمه این بحث است که زندگی انسان اجتماعیه، که اجتماعی بودن زندگی انسان معنای خاص دنیوی داره. یعنی در قبل از دنیا اجتماعی به این معناست، نه در آخرت اجتماعی به این معناست. اون موقع ممکنه از اینجا ثمره‌ای برده باشیم اون بر. اما اجتماعی به این معنا که هویتمون رو هی مرتب تعریف کنیم، اضافه کنیم، کم کنیم، توش نیست. این دوتا نکته به نظرم میسیدش که توی بحث انسان خیلی مهمه. و این دوتا نکته اون چیزی رو رقم میزنه که ما اگه یادتون باشه تو بحثای اول بحث انسان شناسی، اون بحث قهرگیر که میگفتیم، گفتیم که شاید مهمترین، یکی اگرم نگی مهمترین، یکی از مهمترین مسائل انسان ها این بود که چرا انسان ها در حالی که به لحاظ فیزیولوژیک بسیار هم نزدیکن، بلکه یک گونه هن، مشابه هن، این اندازه متفاوتند. یادتون هست دیگه؟ بلی، این مهمترین سواله. و این سوال مشخصا توی دنیا خیلی معنی پیدا میکنه، تو آخرت ثمره اینه، تو قبل دنیا رو هم مقدمه اینه، یعنی در خود این نیست. این دوتا مسئله به نظرم رسید به این مربوط میشه. این نکته ایه که توی آیات قرآن هم به نظرم مورد توجه واقع شده، منتها ماها به خاطر دغدغه یه تو فضای غربی ها این سوال، اگه یادتون باشه خیلی مختصر دارم مرور میکنم، یه تئوری داروینی بود، یعنی تئوری تکاملی بود تو بحث تئوری انسان شناختی که میگم هر انسان غربی بهتره که از دلش استعمار در اومد. نقطه مقابل همه تئوری ها این بودش که اینجوری نیست، وقتی تکاملی نیست همشون تقریبا تو این وادی افتادن که اصلا هدف گذاری نداریم. در واقع کاملا تکثرگرا شدن، تکثرگرایی که هیچ ترجیحی بین دیدگاه نیست. تو فضای ما مثلا با دغدغه‌های معرفت شناسی که ما داریم از دل این نسبیت در میومد. و چون ماها غالبا در ماها که دارم میگم فضای متدینینه، چون غالبا دغدغه نسبیت داریم، دغدغه مخالفت با نسبیت رو داریم، فضای عموم متفکران ما در قبال این افتاده رو فضای وحدت‌گرایی. یعنی شما مثلا آثار شهیدتری، آثار علامه طباطبایی، آثار آقای مصباح جوادی، اینا هر کدوم که نگاه میکنید توی بحث هویت انسان خیلی اصرار دارن که انسان یه هویت واحد داره. چرا؟ دغدغه‌شون چیه؟ به خاطر اینکه میخوان دفاع کنن از شریعت و بگن این شریعت، شریعت جهان شمول، همه انسان ها یک شریعت باید داشته باشن، نه چند تا شریعت. در حالی که این حرف رو من کاملا قبول دارم، توی ادامه بحثم بشین پردازم، اما به نظر من میرسه یه خلایی تو بحث معاصرین ما، این بحث همین متفکرین ما وجود داره. این است که نیومدن در مورد کثرت
تبیین کنن. یعنی تبیین کسرت
تقریبا مورد قفلت قرار گرفته.
چه البته کجا، یعنی الان تو تلقی رایج ما کسرت چگونه میبینن؟ کسرتی که میبینن فقط و فقط کسرت طولیه. کسرت طولی تو فضای ما معنیدار هست. یعنی مثلا همین الان نسبت ما با سایر ادیان و اینها، ببینید ما میگیم که یه دستبندی بکنیم، میگیم مثلا شیعه حقه، بعدش سنی هم نسبت مثلا به اهل کتاب حق تره، اهل کتاب هم نسبت به مثلا کسی موحد غیر معتقد به نبی مثلا شاید بگیم بودایی یه بودایی اینجوری هم این حق تره، این موحدن هم نسبت به آدم مثلا ملحد این حق تره. اما حق رو کاملا این در واقع دوباره این مدل تفکری که توی ما هست کاملا میبریم در طول همین کثرت رو. اگر میگیم با اینا مدارا میکنیم، یعنی با اینها رابطه داشته باشیم، رابطه حق و حق تره، نه رابطه یه. ببینید توی فضای غربی چی میگه؟ فضای غربی میگه آقا نسبیت محض، شیعه سنی کتاب این تغییر فارغ از، ما مثلا میگه فارغ از نژاد، فارغ از رنگ، فارغ انسانیت، فارغ از نژاد، فارغ از رنگ، فارغ از اینا، نه یکی از گزینه‌ای که میذاره فارغ از دین. تو مساوات انسانی رو ما این فارغ از نژاد و رنگ و اینا رو میپذیریم، اما دین رو میگیم نه این نیست. خب آیا حالا همین جرشت مسئله خوبه، آیا خلاصه یه تفاوت نژاد و رنگ و اینها یه تفاوت 100% عرضیه؟ یعنی هیچی تو انسان مؤثر نیست تو هویت انسان، یا نه اینا تفاوت ایجاد میکنه که در حالی که میشود آن را پذیرفت، اذعان کرد، مخالفت نکرد باهاش، در عین حال ما منجر به نسبی‌گرایی نمیشیم. ببین در خیلی خام هممون اینو قابل نمیگه، گفتم الان ما با حقوق بشر تا اینجاش موافقیم، گویا مخالفیم اونجا که میگه مثلا دین. بعد بیا تو خود فضای دین که این مطلب که خیلی پیچیده‌تر میشه، آیا ما تو فضای دین هم میتونیم دو تا متدین در عرض هم داشته باشیم؟ دو گونه دینداری در عرض هم؟ ببینید عادی که نگاه کنیم میتونیم، حالا ولی اول بار مبانیمون جور در نمیاد. ما متدین در طول همین، خب یکی حضرت علی علیه السلام همینجوری بتا میمونه. اما مثلا آیا امکان داره بنده و شما دو تا متدین باشیم روز قیامت هم بخوان حساب بیاسن بگم این دو تا در یک رتبه ان، اما من سبک زندگیم با شما مسئولیت متفاوته؟ این کاملا معقوله، اما حالا چه تبیینی داریم از این ثمرش چی میشه؟ این اگر ما تو افقهایی از عالم متکثر داریم، حتی بریم سراغ مسئله خیلی پیچیده سر خود بحث ائمه، آیا ائمه از همدیگه بهترن یا یکی‌ان یا در طول همند؟ یعنی الان این ببین تو موقعیت‌های مختلف خود ما به این سوال سه تا پاسخ می‌دیم. گاهی وقتا میگه اون کلهم نور و واحد یکی‌ان، گاهی وقتا میگه خب نه حضرت علی که از بقیه ائمه بالاتره، گاهی وقتا هم این که خب نه خلاصه مثلا حضرت علی بوده که به سراغ بقیه ائمه، اون همه از هم بالاترن، یعنی کاملا ترتیبشون طولی یا نیست. بخوام بگم اینا نکته من اینه، اینا سه تا بحث سه تاش هم درسته. یعنی واقعا آیا مثلا امام صادق و مثلا امام هادی علیه السلام، اون فاصله زمانی هم زیاد بکنن، اینا کاملا باید در طول هم ما این دو تا رو ببینیم یا نه همون گونه که ممکنه من در عرض شما باشم با دو تا حیثیت مختلف، یعنی مثلا من فلان کارای ثواب انجام میدم شما بهمان کارای ثواب انجام میدید، آیا امکان نداره این تو اونجا مطرح بشه؟ این تو فردش میام توی جامعه برسونیم خیلی مسئله حادتر میشه. تو مسئله جامعه یه حرفی هست الان هم خدمتتون شنیدید، این تعبیر آقا مطرح کرده الان تو کشور معروفه، میگن الگوی چیچی پیشرفت اسلام ایرانی. آقا این کلمه ایرانی مثلا چیه؟ آقا ملی گرا شده آقا، دیدی؟ دیدی یا نه برخی اشکال میگن دیگه، ملی گرایی دیگه. چرا میگه الگوی اسلامی چیه؟ چرا میگه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت؟ این ایرانی مثلا چیکار میکنه؟ همه ما همینجوری با ارتکازن فکر کنیم میفهمیم که الگوی پیشرفت تو عراق فهم میکنه با الگوی پیشرفت توی ما، ولو که ما نمیگیم ما از اونا برتریم، اونا از ما برترن. ببین یه تلقی این است که الگوی پیشرفت تو کل جهان باید اینجوری باشه، مثلا عراق اینجاست ما اینجاییم، اگه شما یک الگوی اسلامی قائل باشید در طول هم میشه، یعنی یا ما جلوتر یا ما عقب‌تر از اونا. اما همه ما فهمیدیم اینجوری نیست لزوما، یعنی ممکن است که عراق باید کاری بشه که رشد بکنن،
توی ما کل دیگری بشه من دشمن و لزوما نیست که اونو حتما مسیرشون مسیر ما رد میشه یا ما حتما مسیرمون مسیر اونا رد میشه. باهم عظمت این است، اینا نکته‌هاییه که همینجوری بهمون بگن قبول داریم خیلی وقتا، اما وقتی که بخوایم بحث کنیم روش همه اینا رو می‌ذاریم کنار. یعنی تو فضای بحث آقا فقط اسلام، این فقط اسلامه، یعنی اون ایرانی گفتن تو فضاهای حوزوی با این ادبیات آقا توی بحث مسائل ایرانی خیلی وقتا مشکل داریم. دیدید یا ندیدید توی فضا، حتی مثلا اینکه فضای حوزوی آقا جوادی آملی مثلا بحث نوروز بود یا بحث یک این بحث‌های مناسبت‌های ملی ما نه اسلامی ما، یکی اینا بود که آقای جوادی آملی یه بار حمله شدید کرد. یعنی چی شما اینو دارید مطرح می‌کنید؟ در که شما مثلا حالا الان یادم کدومش بود، شاید همین نوروز بود، نوروزشون حمایت می‌کنه چی می‌کنه یادم نیست، ولی یادم می‌کنه مناسبت‌هایی که تو فضای نظام ما به این مناسبت میدان ببین مثلا 13 بدر رو همه باش مثلا بلازه چیز مشکل دارن، چهارشنبه سوری و نه اونو که آقا و اینا رو مشکل دارن، نه یکی رو که نظام بهش بها میده عملا نه که بگه دینی ها، اما مثلا نوروز توی فضای ایران تعطیلیه، تلویزیون برنامه‌اش فهم می‌کنه، اصلا خود آقا پیام میده باهم. اما یادم یه مناسبت اینجوری بود، حالا یادم نیست کدومه، ولی می‌خوام شما تو فضای عمومی نگاه کنید ببینید تو فضای ما حتما باید تو فضای نوروز هم یه حدیث پیدا کنیم تا قبول بشه. فکر کنم آقای جوادی هم گفت این احادیثه، بحث نوروز هیچ کدوم اعتبار نداره، فکر می‌کنم نوروز بود و برای همین چرا انقدر نوروز رو بها میدید. تو ذهن من اینه، من تا ممکن اشتباه کرده باشم. حالا عرض من اینه که واقعا اینجوری باید باشه یا نه ما یه تکثری هم داریم، یه حیثیت دیگری هم داریم. عرض من این است که ما حیثیت دیگه داریم، به لحاظ قرآن به راحتی میشه اینو نشون داد، ما نیومدیم تئوریزش کنیم و چون تئوریزه نکردیم این موزن همچنان باقیه. من فعلا به سوال رو بزنید پررنگتر بکنم، مثلا ما چون اینو تئوریزه نکردیم درباره وحدت شیعه و سنی که الان مسئله نظامه تئوری نداریم، چون تئوری کثرت نداریم، همه تئوری ما تئوری وحدته. یعنی چی؟ برای همین چه ثمره‌ای میشه تو وضعیت بالفعل کشور؟ یه عده میان کاملا دعوا را میندازند، اون یکی‌ها دارن اصول رو زیر سوال میبرن. یعنی شما یک مثلا جریانایی که مخالف وحدتن اصطلاحا به چی تمسک میکنن؟ به حرفای تو این طرف که طرف داره ولایت رو انکار میکنه به خاطر وحدت. من دیدید یا ندیدید این چیزا من زیاد میگم که تو این کانال هستم، این کانال وحدت گرا، اصلا میگن آقا ول کنیم هیچی بین ما، آقا نه بابا، یعنی امامت هم هیچی، حرف معلومه. یعنی شما یه چیز داری بس امامت باید روش وایسی، در این حال که رو امامت وایسی باید بگی که من با یکی هم یه کاری دارم، اون یکی هم این نیستش که حالا که من روی این وایستم دیگه با شما دعوا میکنم. این چجوری میشه این کثرت رو قبول کرد در حالی که به نسبی گرایی نیفتاد؟ تونستم منظور رو برسونم؟ حالا اینش که چی؟ مثلا خب تو فضا عمومی ما آیه قرآن که حالا من نگم باب دلای خاتمی اینا گفتگوی تمدن ها لزوما چیز بدیه؟ ببین تو فضای عمومی ما چی؟ تو فضای متدین ما چه مخالفتی با این شد؟ یه بار شما میگه به لحاظ موقعیت زمانی اشتباه کرد، اینو من قائل هستم بهش. یعنی مثلا شما تو این موقعیت که هستی الان دشواره نمیگی بیا گفتگو کنیم، ممکنه تو این موقعیت باشه، اما از این مثال زمانی صرف نظر کنیم، آیا گفتگوی تمدن ها یعنی هیچگاه ما نمیتونیم با دین های دیگه، چون تو فضای گفتگوی تمدن ها گفتگوی ادیان هم خیلی مطرح شد. خب قرآن میگه تعالوا الی کلمه، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بین و بینکم، اصلا ما تئوری بر این داریم؟ نم حرف معلومه یا نه؟ یعنی ما میتونیم با اهل کتاب فقط تنها تئوری که
بالفعل ما الان داریم وحدت جبهه‌ایه، یعنی وحدت جبهه خودش خیلی حرف خوبیه، وحدت جبهه‌ای هم تو بحث شیعه‌سنی لاغان تو ادبیات قرآن اینو بیشتر میگن، وحدت جبهه یعنی جبهه مشترک با هم دعوا نمی‌کنن مادام که جبهه کجاست، مادام که نزاعی وجود داره با غیر، یعنی چون اسرائیل وجود داره شیعه‌سنی با هم دعوا نکنن. یه بار حد بس اینه، خب یه تلقی، یعنی فقط ما نمیخواییم دعوا کنیم، چون که یه اومده خونمون بگیره خونمون رو بگیره، ما ها که با هم دیگه دوتا همسایی هستیم با هم دیگه دعوا داشتیم، فعلا با هم دیگه دعوا میکنیم، این با هم دعوا میکنیم، این دشمنی که وقت چی میشه؟ با هم دعوا میکنیم. این تلقی، میخواییم تلقی به نظر من تلقی مشکل داریه، آیا وحدت شیعه سنی یعنی؟ یا نه ما میتونیم فراتر از وحدت جبهه یعنی چیزی بگیم. این مثلا خود همین حالت این مقدارش تو ادبیات شهید داری خوب باز شده که من بنظرم خود همینم یک گام به جلو، هنوز این که توی فضا هستن هنوز اینو نفهمیدن، یعنی هم اونایی که طرفدار وحدتن هم اونایی که مخالف وحدتن نمیفهمن جبهه یعنی چی.
منظورم معلومه دیگه ها، یعنی که بی خودی سر و مغز هم میزنن دشمن استفاده میکنه، اینا هم بی خودی اصول ما رو انکار میکنن چون که این هم جبهه من نکره بعدش بیاد. این دو تا فضا،
این علمه توی آثار شریفتی خیلی واضحه. اما آیا بیشتر از اینم هست یا نه؟ تعالوا الی کلمت سوا،
میگه وحدت به جبهه‌ای، یا میگه بیاید یه کاری هم با هم بکنیم، یه اقدام مشترک انجام بدیم. ببین لااقل برداشت من اینه که اون آیه تعالوا الی کلمت سوا ناظر به دشمن نیست، معلومه دیگه. تعالوا الی کلمت سوا الله نشد نعبد الا الله ولا نشرک به شیء ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله. اصلا فضا فضای دشمن نیست، فضای خودمونه که تعاملات ما اینجوری باشه.
آیا در حالی که این تا آدم میره این سمت میفته کدوم سمت اون سمت یاد هم، پس دیگه ما اختلافی نداریم؟ یعنی آیا حال من این حرف رو زدم نتیجه هست که اهل کتاب رو معتبر این سیر طولی نیست؟ این میخوام اون مرد بشه.
حالا این جلسه من فقط میخوام اینو بازش کنم، تئوری هم ندارم بهتون اعلام کنم خیالتون راحت باشه، ولی تئوری ندارم، میخوام میگم که اینو اول تو ذهنمون جدی بگیریم که ببینید چقدر عناصر مربوط به این داریم و آیا خدا این اینجت تئوری دارن در حد سلبی شدن ایجابیش یکی بخوام شست رفته نهایی باشه ندارم، اما اینکه هدفم این است که این ذهنیت رو به چالش بکشم، ذهنیتی که توی ما خیلی پررنگه که همه توی یه مسیر خطی هستیم، همه تفاوتات حتما توی فاز خطی دید یا نه تواتر میشه بعد تو فضای تکثری دید، بعد تو فضای تکثری چه عناصری رو باید پررنگ کرد. حالا در حدی که برسن نکته بحث من این دوتا مؤلف است، این دوتا مؤلف این اختیار و دیگران که گفتم ایناست که توی فضای زندگی اینو اختزا میکند. ببینید توی من اول اون حیث ایجابی اختیار رو بگم، اینقدر در این سراغ نسبی چین بحث تکثر که اون چیز زیر سوال بره کلن. تو ایس ایجابیش
این در واقع اول دفاع کنم از یه امر مشترک که امر مشترک باید مبنا قرار بگیره، بعدش برم سراغ توضیح تکثر. این اینجا بحث دعوای ما با غربی هست. تو دعوای ما با غربی ها من از این بحث شیطانی استفاده میکنم، به شیطانی فعالیت های انسان تقسیم میکنه به فعالیت های تدبیری و فعالیت های اهتزازی، و این تعبیر بار مثبت نداره به خودی خود، ولی تو تحلیل انسان شناسی خیلی برام میخوره. ایشون میگه این کتاب انسان ایمانش بکنم، میگه انسان دو گونه فعالیت داره، فعالیت التزازی فعالیت تدبیری. بخوام با ادبیات سنتی بگیم فعالیت التزازی جهتگیریش میله، فعالیت تدبیری جهتگیریش اراده است که اختیار میخوای برای موارد بشین. فعالیت التزازی کاری شما انجام میدی که لذت ببرید، الان میخورم برای لذت بردن، هر کاری که مشخصا میل انسان محرک اونه با میل میره به سمت اون، که این فعالیت های مشترک انسان حیوانه، حیوان هم اینجوری دیگه. اما تو انسان ساحت داره مثل فعالیت تدبیری که ساحت های خیلی پایینش تو حیوان هم هست. با این دوزه که الان میخوام بگم فعالیت تدبیری یعنی شما میلت محرکت نیست، برای تو حیوان اگه باشه میشه یه چیزی مثل غریزه منوی پیچیدگی که داره. یعنی چی؟ ببینید یعنی شما الان ولو ممکنه اقدام پشتوانش میل باشه، مثال خیلی ساده از همین قرائت شروع کنم، مثلا خوردن دو جور میشه خورد، یکی اینکه تا رسیدی به چیزی بخورید این میشه فعالیت التزازی، گرسنمه اینم رسیدم بخورم، یکی اینکه گرسنمه میرم آشپزخونه شروع میکنم غذا درست کردن، این گرسنگی میاد فشار میاره ها، اما نیم ساعت حداقل طول میکشه به غذا برسم، یعنی یه تدبیری میکنم تا به هدفم برسم. جنس این تو کار با... یعنی از تفاوت مهم انسان و حیوان اینه، ظاهرا حیوان ها فعالیت تدبیریشون نهایت غریزی و تو افق غریزه است، اما انسان به شدت فعالیت تدبیری داره، بلکه انقدر فعالیت تدبیری زیاده که حتی عمده فعالیت التزازیش تو فضای فعالیت تدبیری انجام میده، معلومه دیگه. این خب اون وقت این فعالیت تدبیری رو شما میتونید دو قسم بکنید، یه قسمش اونایی که غایت فعالیت تدبیری غایتش التزازیه از جنس اونه، یعنی لذت بردن، مثل همین مثالی گفتم خوردن، چون یه کاری انجام میدی طولانی، ببین این از این جهتی که اراده است نه میلا، محرک اولیش گرسنگی و خوشمزگی غذاست، این میشه التزازی، اما این محرک تا به نتیجه برسه یعنی شد از این حیوان باشه، حیوان میره میخوره وای نمیسته که حالا غذا درست بکنه به قول ما، اما گاهی وقتا قایتش هم از جنس التزازی نیست. حالا التزازی نیست تو بگیم از جنس همون مسئله تدبیریه،
مثال خوبش هم مثلا علم باشه.
علم یه فعالیت تدریریه که قایتش هم عالم شدن، یعنی خود عالم شدن. اگر هم لذتی داره، لذتش تو افق غریزه نیست.
یعنی از این جهت که من میخوام عالم بشم که این کارها رو انجام بدم. این تا اینجا معلومه منظورم؟ خب این دعوای ما، یکی از دعوای مهم ما با غربی ها این است که آیا این، ببینید هفته قبلا بحث حق و اختیار مطرح کردم برای شما، این تقریبا همون بحثه. آیا این اختیار ما منجر میشه که طرفینش برای من حق بشه یا یکی حق بشه یکی دیگه حق نباشه؟ من دارم این اختیار در واقع همون فرض تدبیری ماست. آیا ما میتونیم دفاع کنیم بگیم میان دو تا آیتی که برای این اختیار وجود داره، یک آیت حق اون، یک آیت تبعیه، یا نه کاملا دل بخواهیه؟ نکته بحث هم اینه ها. من اینجا قبلا از یه زاویه دیگه رفتم سراغ این، اونجا این بودش که خلاصه جزء قایت ما هست، چون جزء قایت ما هست این حقه. الان ممکنه که قلبی از باقی خواه سیر شدن و لذت بردن جزء قایت ما هست، این هم یکی از عناصر انسانی ماست. اینو که دارم میگم چون یه جایی بحث میکردم که بحث یادتونه گفتم مثلا بخش جا شما با اون بحث حق میگفتیم آقا بخشتون پیشابیش میدونیم باطله، مثلا همجنسگرایی. بعد یه بنده خدا این اشکال کرد بهم، این بحثم در واقع میخوام اون اشکال هم پاسخ بده که ما چرا گفتم همجنسگرایی باطله، گفتیم اصلا این فیزیولوژی برای این ساخته نشده. اون گفتش که چرا میگی برای این ساخته نشده؟ گفتم خب به خاطر تولید نسل و این توضیحی که ما میدیم دیگه. گفت نه، این فیزیولوژی لذت میبره. و تو چرا میگی که لذت بردن که از ثمرات دیده هدفش نیست تولید نسل هدفشه؟ اشکال معلوم شد؟ یعنی اگه کسی یه حرفا برام دارم از اون حرف میخوام یه گام دارم مثلا منم جلوتر، یعنی یکی میگه خود لذت بردن هم یه چیزیه دیگه، شما چرا میگی هدفش نیست اون یکی هدفه؟ الان در واقع استدلالم اینه، میگم چرا لذت بردن هدف نهایی نیست؟ اینجا لذت بردن امر واقعیه، یعنی اون طرف میگه منم سراغ امر واقعی رفتم، تو میگی دوست حق بعد امر واقعی باشه، منم سراغ امر واقعی رفتم. از من است که لذت بردن در قایت فعالیت تدبیری خروج قایتش از جنس فعالیت، یعنی فعالیت التزازی طبیعی است که قایت التزازی داشته باشه، فعالیت تدبیری حالت اصلیش این است که قایت از جنس خودش داشته باشه. اگر شما معتقدید فعالیت تدبیری علامت انسان بودن است در قبال فعالیت التزازی، پس اون دست قایات باید قایت اصلی قرار بگیره نه این دست قایات. این وقت تو فضای منطق دینی چقدر حرف داره، ما متأسفانه به نظر من کار نکردیم. این روایت کم من عقل امیر، عقل اسیر تحت همان امیر، کم من عقل اسیر تحت همان امیر. به ما ادبیاتمون تو فضای عقل فقط مثبته، در حالی که به نظر من میرسه که این عقل دو تا وادی داره، یه جا افق ابزار، یه جا افق قایته. این عقله تو مقام ابزار همینه که ما مومن فعالیت تدبیری، تو فعالیت تدبیری شما ممکنه جانی ترین جانی ها اعتبار فعالیت تدبیریشو خیلی زیاده، یعنی احتمال هر چی بزن چون آدم بیتله این آدم کجای خیلی روی عموما اصلا فقط تدبیری میکنن، فقط التزازشون خیلی نادره، بلکه آخرش یه مورد التزازی در بیاده. یه عرصه ای داریم که داره این فعالیت ها رو رقم میزنه، یه عرصه داریم که قایت کدومه. حرفای نه که اون قایتن هم باید از جنس عقل باشه. اگر عقل دلیل برتری انسان است نسبت به حیوان در قبال هوا، این عقل در برابر هوا یه بار فعالیت تدبیری در مقابل فعالیت التزازیه، یه بار قایت این دوتاست. تونستم برسونم منظورمو؟ خب این تا اینجاش عرض من این بودش که پس ما نمیتونیم بگیم کلا تکثرگرای بی در و پیکر و هر چی که شد هر کی هر چی دلش خواست. این اختیاری اقتضای حقی داره برای ما که این حقش هم یه بحث شد جلسه قبلا گفتیم، این جلسه هم در واقع تکمیلش کردم که اون حقه چیه. اما که حالا اون من این آیات همون سوره بقره و اینا که میگه که قل الله بهتون منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدن، یعنی شما وارد جهان میشید، وارد دنیا میشید، عرض میشید، وارد حوزه اختیار میشید. تو حوزه اختیار دو حالت داره، فاما یاتینکم منی هدن،
ببخشید. یعنی شما وقت هبوط میکنید، تو هبوطه که این اختیار به من خاصش داره رقم میده. حالا که هبوط رخ داد، فاما یأتینکم منی هدن، هدایتی باید بیاد برای شما. اومد دو شق میشید، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی چی؟ یعنی شما یک گزینه شما هدایته، هدایت یعنی واقعیته، یعنی درسته، یعنی اصل شما این است. ولی شما دوتا گزینه دارید، اما یک گزینه قابل دفاعه که در واقع بحث ما این شد. یه بار جلسات قبل مسخره درباره حق که حق باید امر واقعی باشه، اون بحث جلسات قبل نبود. الان دارم میگم امر واقعیه باید از جنس متعالی باشه، نه از جنس حیوانی، چون ما میگفتیم این مرز انسان حیوانه. خب حالا من اینا چون میدونم که نمیرسم دیگه بحث ادامه بدم، فقط یه تیتر کوچیک میدم. این هدایت که داره میاد سه شعبه مهم پیدا میکنه توی فضا انسان. یه شعبه خود عقل، یعنی یه شعبه درونیه، یه شعبه بیرونیه. شعبه درونیش میشه عقل، شعبه بیرونیش میشه دو شاخه میشه، یکی شریعت که میشه نبوت، یکی در واقع اون حرکت دادن است که میشه امامت. اینا اگه رسیدیم بعدا مطرح میکنم، نرسیدیم تلاش ها بمونه برای برنامه 15 ساله 20 هم چون دیگه شما نمیرسیدیم. اگه احیانا خواستید این بحثو، من یه بحث در واقع یه جایی توی من شیعه شناسی عراق اونجا چیز بود، بحثی ارائه کردم تو سایت هم هستش، که در واقع اونجا گفتم این شیعه قوامش به چیه، که اونجا اینو دارم شرح میدم که مشخصا اونجا دارم ما نبوت رو راحت میدونیم. دو تا مطلبی که خیلی بحث کردم و نبوت الان تو بحثا رو دارم میگم، دو تا مطلبی که خیلی بحث کردم میخواد، یکی اصل عدل، یکی اصل امامته. من اونجا توضیح دادم که اصل عدل یعنی همین جایگاه عقل، اصل عدل یعنی حسن و عقلی از درش در میاد دیگه، و بعد امامت یعنی چی و چرا این دو تا اونجا دارم میگم که اینا جزء اصول دینه، این میگن جزء اصول دینه تضامن به هر ندارن. ها الان ما یه بار در قبال سنی ها میگیم جز اصول مذهبه نه اصول دین، اما یه بار بخواییم فلسفی معنی بریم سراغ ذات دین. آیا دین، ببین الان شما میگید توحید نبوت معاد، آیا معاد جز اصول دینه یا نه؟ ما میگم یک کسی ممکنه بگه خب یک کسی هرکی نبوت قبول کرد معاد هم در دلش قبول میکنه، در که میگیم نه، اصلا این معاد باور اساسی یک دین داره. اگه یه دین دار اینو جز باور اساسیش نذاره، دینداریش مشکل داره. معلومه این حرفم؟ یعنی ببینید نماز خوندن جز اصول دینه یا نه؟ خب اگه کسی نماز نخونه مسلمونه؟ ببینید باور بهش، اگر باورش میگن از چی در میگن کافره، اگه بگه که این گزاره توی دین نیست چون انکار نبوت شده کافر میشه. اما اگه کسی نه نماز نخونه و باوری هم به نماز نداشته باشه، نه از این جهت که خدا نگفته، از این جهت که من خیلی تنبلم، این یعنی باور به نماز خوندن با اینکه نماز ستون دینه، با این حال باور به نماز خوندن یه باور مستقلا موضوعیت داری نیست، کاملا در پرتو نبوت که موضوعیت داره. اما معاد چی؟ معاد این نیستش که یک کسی بگه من اصلا کار ندارم باشه یا نباشه، من خدا رو قبول دارم، پیامبرم قبول دارم، شما بگه نه نشد، حرف معلومه. نه اینجا چیز دیگه هم نیازه. از من است که همون گونه که توحید و نبوت و معاد لازمه، به همون معنا هم عدل و امامت لازمه. یعنی شما نمیتونی بگی این نباشه و بدون این تفکر اسلامیت ناقص مشکلات حاد پیدا میکنه، همون گونه که مثلا معاد قبول نشه بشی تفکر اسلامیت مشکل پیدا میکنه. این حالا بحث مفصل داره دیگه، الان اینجا نمیرسیم بحث کنیم، از بحث ما هم داره خارج میشه دیگه، بحث خاص دین شناسی شاید بشه. اما چه نشم هیچ میاد نخونه، ولی فعلا بمونه اگه رسیدیم آخر بحث. خب بیایم سراغ بحث این در واقع حیث وحدتش بود، حالا میخوام برم سراغ حیث کثرتش. ببینید توی حیث کثرت همون توی بحث آفرینش انسان،
سرما خوردن چی شده؟
توی بحث اگه یادتون باشه هم سوره تو سوره اعراف، سوره اعراف من گفتم که این بحثه، بحثا گفتم دیگه سر آفرینش انسان، بحثا بحث کردم دیگه
خلقت انسان و اینها رو جزاقب انسان قبل دنیا رو گفتن رهبر عالمین هم فکر کنم اشاره کردن اینجا
یه نه کلاس دیگه
خیلی ولی تلگرافی به نظرم اشاره کردم رهبر عالمین حالا این رهبر عالمین رو بیا همجا بازش کنم که این بحثا رو دلش درد کنم مثلا یکی دیگه سه تا کلمه من میذارم اینجا یکی رهبر عالمین یکی دیگه توی همون سوره اعراف من گفتم اینا باید یه دو آیه قبل شروع کرد نه آیه خود سجده آیه اول میفرماد که ولقد مکناکم فی الارض حالا اینش محل بحث من یک جمله و جعلنا لکم فیها معایش بعد قلیلا ما تشکرون اگه اشتباه نخونده باشم آیه بعد ادامهش بگه که ما خواستیم انسان آفریدیم و بعد به فرشته ها گفتیم سجده کنیم و الی آخر این آفرینش انسان تو سوره اعراف با این شروع میشه یکی دیگر هم تو سوره حجرات میگه یا ایها الناس انا خلقناکم دو مقام خلقت خلقناکم من ذکر و انثی بعد چی میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا غالب مفسرین به این آیه رسیدن چه توضیح دادن محور بردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم درسته غالبا الان شو این آیه رو شده غالبا چیز اینا میاد خدا شما رو متفاوت آفرید اما اینا دلیل برتری نیست دلیل برتری تقواست اون مفسرین گفتن در که خدا آیه چی گذاشته این اینو آفریدیم که بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم یا نه که لتعارفوا این تئوری این آقای اسلامی تنها آقای قمومی دیدید این بحثشون یا نه حرفشون اینه که آقای لتعارفو هدف شومن و قبائل است نه یه نکرمکم یه نکرمکم یه تفسر است یه تأکیده یک در واقع جلوگیری از یک اشتباهه اما اصل بحث این لتعارفوه این لتعارفو یعنی چی؟ یعنی که این جعلناش کم شومن و قبائل موضوعیت داره نه اینکه موضوعیت نداره الان تلقیه این است که این موضوعیت نداره نباید اصلا باشه فقط نه فقط تقوا باید باشه یعنی خدا اشتباه کرد جلال گم شو از دستش در رفت جلال گم شو هم قبایل حالا شما بیاید با هم تقوا رو میاره قرار بدید حتی اگر میگفت جلال گم شو هم قبایل ل امتحانکم مثلا ل تمتحنو ل یفتنیکم اینا که میگفت با تلقی رایج ما سازگاره اما که ل تعارف یعنی چی حالا اون دعوای مفصل میشه یعنی هر چی هستش یه چیز خاصیه یعنی حالا دیگه اون نمیخوام وارد ریزکاریاش بشم خب حال عرض من اینه که اینا شاهد آوردم که خود خدا بر تکثر اصرار داره چرا اصرار داره؟ حالا اون اختیاره درش بیاریم ببینید رب العالمین جلسه قبل یه اشاره کردن حالا یادم نیست چقدر گفتم من دوباره از اولش میگم اگه یاش تکراری بود ببخشید ببینید عرض من این است که اگر فقط خدا رو داشتیم و مخلوقاتی داشتیم که این مخلوقات توشون موجودی به اسم انسان نبود خدا و مخلوقاتش یک عالم رو خدا ایجاب کرد تا قبل از انسان یک عالم یعنی چی؟ یعنی که عالم یعنی جهان یعنی اونجایی که همشون به همینا مرتبطن یک واحد مرتبطن یه دعوایی تو فلسفه هست یه بحثی تو فلسفه هست که آیا امکان داره چند تا عالم وجود داشته باشه یا نه فقط یه عالم داریم دیگه بحثی کجا میکنه بحثی جالبی هم هست اینه که معنی نداره چند تا عالم چه شو وقتی گفتی چند تا عالم تو بحث اونجا که ما بحث کسی خدا رو اثبات کردن برای خدا میتونه چند تا خدا باشه یا نه میگیم اگه چند تا عالم داشته باشیم این یه عالم اینم یه عالم دیگه خب اگه شما میگید این عالمه که هست اینم که هست این وسط این دو تا چیه اگه وسطشون یه چیزی هست پس نمیشه یه عالم سوم دوباره نقل کلام میشه به وسط این دو تا عالم چیه اگر هم بگید هیچی نیست یعنی عدم خواستی چی نیست پس فاصله بین دو تا نیست پس دو تا نیست یکیه همین چیه شد بعد یعنی شما تصور چند تا عالم مستلزم تناقضه یعنی مستلزم این است که در حال که نیست باشه فهمید اشکال معلوم شد خب حالا تو این فضا خدا که جهان رو آفرید یه دونه عالم آفرید حالا ما گفتیم چند تا عالم هست اما نه به این معنی به این معنی دیگر یعنی چی یک عالمه اینا دیگه برداشت منه، این نه به قرآن نسبت میدم نه به خدای نه فهم خدا بودنم میگم. ببینید یعنی این که شما اگه اول عالم وایسی رو گفتن جلسه قبل اول عالم وایسی تا آخر عالم میدونید چیه، شما الان تئوری داروین دستتون باشه اول عالم وایسی میدونید که 500 هزار سال 5 میلیون سال دیگه چه موجودایی پیدا میشه، یعنی با این سیر داروینی با این فرمول داروینی تا آخر عالم میتونید بگید، و حالا شما اطلاعات زمین شناسی هم داشته باشید اطلاعات هم داشته باشید میتونید بگید مثلا خشکی ها اینجوری میشه، این اطلاعاتی که ما تو زیست شناسی و زمین شناسی اینا داریم رو اینا جنسشون یه اطلاعاتیه که ما آخر عالم وایسادیم خبردار شدیم، حالا که میتونه بره اول عالم وایسه فرقی نمیکنه، معلومه حرفم دیگه این کلش یک عالمه. اما وقتی خدا انسانو آفرید یه دفعه عالم‌ها بیشتر شدن. چرا بیشتر شدن؟ کجا بیشتر میتونه بشه؟ زمانی که خدا اختیار میده. اختیار دادن یعنی چی؟ اختیار دادن یعنی اینکه اگه قرار بود سیر طبیعیشو میرفت این الف میشد ب، ب میشد جیم، جیم میشد دال، دال میشد ه. اما اختیار دادن یعنی این الف رو زدیم که بشه ب. خورد به ب، ب نمیره بشه جیم. به اراده داره به جایی که سیر طبیعیشو بره خودش مثلا دانسی درخت زید. بچه که بره اونجا از اینجا ادامه دست میگیره بره باغ مثلا از به رفتیم باغ. خب از به رفت باغ چرا رفت باغ؟ چون این اراده کرد یکی کارو طبیعیش این بود که اینو بره. اون بحث حق کجا گفتم؟ ببینید یعنی شما اختیار یعنی یه حالت حق داره که اقتضای اصلشه، یه حالت خلاقش داره. دانه سیب میگیم اختیار نداره، اما اگه دانه سیب به جایی که بشه جوانه سیب بره بشه جوانه پرتغال، اما این دیگه سیب هم میخوره، این جهانی جهان دیگه هست، جهانی که دانه سیب شد جوانه پرتغال، این که به هم بخوره کل نظام عالم به هم بخوره ها. یعنی دیگه چون ارتباطات در نظر بگیرید مثلا این حیوان اون یکی رو میخوره اون یکی گیاه میخوره، حالا چه بلبشی میشه از ذهن ما. خب این یه دونه، حالا این نه فقط این کارو کرد، حالا رفتش داره با واو، اگه واقعا اراده داشته باشه بگه که مثلا واو بعدش ه بعد یه اینجوری باید بره، بگه که اینجوری بره این واو میگه حالا من میخوام برم سراغ مثلا دال، حالا جهان یکی دیگه شد، یعنی غیر اینکه اونجوری خودش یه عالم اداره شد، حالا شما حساب کنید چی بی نهایت به توان بی نهایت داره جهان تولید میشه، منظور جهان اینه ها، یعنی هر لحظه جهان داره عوض میشه به نحوی که این مفهوم بعدا رو من کاملا اینجوری میفهمم. بعدا شنیدید دیگه در میگن در علم خدا تغییر رخ داد. خب در علم خدا که نمیشه تغییر رخ بده، در علم خدا یعنی این علمی که اینجوری حساب شد. مثالای تاریخش اینه دیگه، مثالای معروفش اون داستان حضرت عیساس، اولین حدیث بعدا توی بهار الانوار نیا کنید، اولش این داستانه که حضرت عیسی داشتن با اصحابش رد میشدن، اصحابش گفت اینجا که الان عروسی فردا عزاست، رفتن برگشتن نه خیر عروسی همچنان برقراره، گفتن چی شد؟ حضرت عیسی گفت بریم بریم، رفتن سراغ عروس گفتن که رختابتو بده کنار، دادن کنار، دیدن که اون زیرش ماری مثلا یه عقرب یه ماری رو گرفته و مثلا ماری رو در واقع کشته. بعد بهش گفت تو چیکار کردی؟ گفتش که من چیزه یه گدایی شبای جمعه میومد خونه ما همیشه بهش میدادن، این دیشب که اومد هیچکی نبود بهش چیزی بده، همه مشغول مراسم بودن، من صدای اینو شنیدم، من وسط مراسم پاشیدم رفتم به این مثلا اینکه قضا دادم برگشتم. حضرت گفت این صدقه تو دفع بلا کرد، یعنی یه سیر عالمو مثلا من دارم به عدم خود حضرت دید این ماره داره میره، بعد این ماره اینو نیش میزنه و وقتی اینو نیش زد چنین میشه چنین میمیره، بعد عذاب میگیرن چنین چنان. این ماره رفت، این آدمه اینجا یه کار دیگری کرد، حضرت نگیده بود این قرار نبود مثلا بریم این گدا چیز بده، یه اراده جدید کرد که تو نظام عالم اراده قبلا وجود نداشت، یعنی این آدم تصمیم نداشت شب قبلی زنه قصد داشت که امشب که شد من برم به این خانومه و به این فقیره کمک کنم، اما این تصمیم تازه وارد شد سیر عالم رو به هم زد، تونستم منظور برسونم. حالا این اگه بگیرید برداشت اینا دیگه میگم برداشت منه، برداشت منه که توارشناسی فوکو اینجوری میخواد تحلیل کنه. توارشناسی فوکو خوندید یا نخوندید؟ بله فوکو میاد چیز میکنه دیگه، فوکو اصلا اشکاله، فوکو محرم این طور توارشناسیش قاطی میکنیم، توارشناسی یعنی رده یه طرف و پشت سر هم گرفتن، بعد فوکو توارشناسی اینجوری اینجوریه، یعنی از این میره اون یکی از اون میره اون یکی از این یکی، به نظر من میرسه فوکو داره اینجوری توارشناسی میکنه، میگه شما خطی نرو عقب، شما اینو بگیر برو ببین اراده قبلی چی بود، این اراده قبلی گرفتی نمیتونی بگی اراده قبلی چی بود. اینو دوباره مستقلا بررسی کن اراده قبلی چی بود. اینو بعد مستقلا بررسی کن اراده قبلی چی بود. هی مرتب هر نقطه رو باید خودت بری به قبلش. نمیتونی بگی اینا تو عالم اینجوری رخ میده. این برداشت من از روانشناسی فوکو
یه تنها توجیه منطقی که من برای روانشناسی فوکو دارم. خب این ثمرش چیه؟ ثمرش این است که بی نهایت با انسان در عالم بی نهایت جهان پیدا میشه. حالا رب العالمین رو شما تو ترجمه ها چی ترجمه کنید؟ سوره حمد. الان یه بچه از شما سوال کنه الحمدلله رب العالمین چی ترجمه کنید براش؟ بگید همین عادی بگید. حالا فعلا بحثی رو ولش کنید، عادی بگید. انقدر من بحث پروردگار جهانیان،
جهانیان،
این یه کجا اومد؟ همه اینو ترجمه کنند دا؟ جهانیان. این عالمین جمع چیه؟ جمع عالم دیگه. عالم یعنی چی؟ این جهان. در جهانی میشه در جهان، یعنی گویی جهان یکی گرفتیم همه اونایی که تو جهانند. در که آیه چی میگه؟ آیه میگه جهانها، پروردگار جهانها. برداشت من این است که نمیتونستن افراد بفهمن یعنی چی. البته جهانیان هم قابل دفاعه تو برخی روایات، اصلا یه جوری بحث میشه کاملا در تو آیه قرآن داریم. اولم ننهک عن العالمین، اونجا یکی از چیز هست، حضرت لوط، اون دشمنای لوط بهش میگه که وقتی حضرت لوط اون جوانا رو پناه داد میگه اولم ننهک عن العالمین، هر انسانی جهانی دارد. من برش نمیده نه اینکه ما جهانیان به این معنی به نظرم قابل دفاعه، اما با این لحاظ گفتم. من تو ذهن ما جور در نمیاد آقا یه جهان همونم دادی یکی زندگی میکنه دیگه. هر کاری که ما داریم میکنیم جهان رو عوض کردیم، یه جهان دیگه گذاشتیم. من جهان شما رو عوض میکنم، شما جهان من عوض میکنید. من وقتی دیر میام جهان شما به هم میخوره دیگه، من نمیامدم امروز. شما یه برنامه داشتی تو سیر خودت، حالا برنامه به هم خورد، حالا باید یه برنامه دیگه در پیش بگیری. بعد شما برنامه در پیش بگیری، برنامه من به هم میخوره. معلوم شد؟ یعنی ما توی یه بی نهایت جهان بسریم بریم. یعنی چی؟ یعنی خدا با آفرینش انسان تکثر بی نهایتی رو ایجاد کرد. انقدر این تکثر مهمه، این از نکته جالبه. آیا جنیان اختیار دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. خدا ابلیس چیکار کرد؟ خب حالا جنیان اختیار دارن، با بحث من چجور دور از دور میاد؟ پس قبل آدم هم موجود مختار داشتیم یا نداشتیم؟ حالا داشتیم. خب چرا ابلیس تا آدم نیومد هیچ کاری نکرد؟ یعنی اون جای پیچیده بحثا به نظر خود من خیلی جای قشنگی شه. یعنی اتفاقا اختیار جنیان تابع اختیار انسانه. برای تا خدا آدم تو عالم درست نکنه، اون اختیارش تو جهان فعال نمیشه. در همین با اومدن آدم ابلیس جهنمی شد، وگرنه تا قبل از که آدم بیاد ابلیس بالای بهشت بود. معلوم شد؟ یعنی عرض من این است، این اختیار اون ویژگی خاص، یکی از ویژگی خاص انسانه که خدا در انسان قرار داده. خب ما اگه اختیار رو جدی بگیریم، از دلش در میاد؟ از دلش معایش در میاد، نه معیشت. حیوانات اینو جلسه قبل فکر کنم گفتم، حیوانات معیشت واحده دارن. یعنی شما میری سراغ مثلا زنبور عسل، خیلی معیشتش پیچیده است، اما یه زنبور عسل فرمولشو درآوردی، تمام زنبور عسلای این گونه رو فرمولشو درآوردید. یه موریانه رو درآوردید، تمام موریانه این گونه رو درآوردید، ولی زندگی خودش پیچیده است. یعنی همشون معیشت دارن، اما انسان چی؟ شما نمیتونید بگید من فرمول سفیدپوستای ایران دیگه، بخوام خیلی مقایسه کنم، فرمول یه خانواده سفیدپوست ایرانی رو نگاه میکنم، فرمول سفیدپوستای ایران رو به دست میارم. معایش دارن نه معیشت. شعوب و قبائل کردشون خدا. شعوب یعنی چی؟ شعوب یعنی شعبه شعبه. بعد تو لغت شعوب تو مجمع مقایسه لغه میگه که شعب، البته فکر کنم اون بود، الان یه لحظه شک کردم که شاید همین، چرا همینه. میگه شعوب به نظر میاد از لغات ازداد، بعد دعوا میکنه آیا هست یا نیست. لغات ازداد چیه؟ ببین مثلا کلمه قسط. قسط یعنی چی؟ قصد یعنی چی؟ قصد یعنی وام بانکی. قصد یه معنی سادش عدله. خب یه معنی دیگهش ظلمه. قاسطین ناکسین مارقین، اما چیز فکانول جهنم حتبا اما قاسطون اگه شما اما قاسطین تو قرآن هم به من بله خواهش می‌کنم بفرمایید شما کلاس دارید؟ ما تا کی ادامه بدیم بحث رو چون یک اعلام کردید من تو ذهنم بود که تا دو نیم ادامه بدیم بله نه خواهش می‌کنم ببین قص هم عدل هم ظلم کلمات تو عربی زیاد داریم کلماتی که میشکن کلمات چیزه ازداد یعنی هر دو تا ضد رو با هم دیگه دارن توی شعب ابن فارس میگه که ظاهرا از داد بعد گوز میکنه توش منگون بیاد اما این مقدارش هست که هم دلالت بر اجتماع میکنه هم دلالت بر تفرق بعد گفتن اصلا تفرقی که اجتماع داره ببین شعوب هم داره میگه که قبایل هم اینجوری قبایل که ساده تر میگم قبیله چیه وقتی میگه قبایل اولا شما عضو این قبیله اید ثانیا عضو اون قبیله نیستید یعنی هم وحدت میگن هم کثرت این تو بحث هویت هم تو بحث فرهنگ خیلی مهمه هویت در گروه وحدت یا کثرت هویت هم در گروه وحدت هم دیگری باید باشه که شما هویت داشته باشید هم اگه شما یه نفر باشه هویت نداری حتما یه جمعی هستید که هویت دارید خب شوب چی داره میگه شوب داره میگه ما اینو به رسمیت شناختیم که اصلا تعارف همشناسی همدیگر رو شناساندن حاصل میشه همدیگر رو بشناسید که چی بشه که هیچی یا نه این همدیگر شناساندن توی حرکت انسان موضوعیت داره یعنی انسان تو جامعه رشدی میتونه بکنه که تو فرد نمیتونه رشدی بکنه بر همینه که عرض من اینه که قرآن به رسمیت شناخته تکثر و معایش و بر همین شما میتونید یه سبک زندگی دینی داریم یا سبک زندگی اسلامی ایرانی داریم یا حتی بیاد پایین از سبک زندگی تهرانی اسلامی داریم سبک زندگی قومی اسلامی داریم همه معلومه یعنی اگه شما قلب معایش شد به راحتی میتونید انواع معیشت رو باز کنید باش این منافات داره یعنی حالا اینا خواهم بگم بحثی کاربردی الا ماشاءالله داره بحثش فقط انتظایی نیست شما مثلا بحث حجاب تو بحث حجاب ما بگیم آه حجاب استاندارد چادر است برای کل جهان ما قطعا اینو باطل میدونم قطعا نه که شکم بکنم حجاب استاندارد مانتو مغنه است برای کل جهان حتی اقلش قطعا غلطه حجاب استاندارد این است که وجه و کفین پوشیده باشد اون بحثی که قرار داشتیم و تحریک کنندگی نباشد تفسیرش با خودتون شما متناسب با این فرهنگ مثلا حجاب ترکمن ها حجاب هست یا نه قطعا تو فضای ترکمن ها حجاب ترکمن ها حجابه ولی که اون حجاب ترکمن بیاد تو قوم حجاب نیست بی حجابیه نه خیلی مهمه تو آموزش و تبلیغ حجاب یعنی چرا این ذهنیت هست می همه افراد میرن میفهمن اینها بعد میان اینجا همه خراب میکنن یعنی چون ذهنیت یعنی افراد میرن شما برید این یکی از رفیقای ما اتریش زندگی میکنه این فکر میکنم که خودش سوال کرد کس دیگه بود الان شک کردم ایشون بود کس دیگه خانومش خیلی مذهبی این حزب الله خیلی چیزی ان از اینا اصلا اتریشی ها نه که اتریشی ایرانی نیست اتریشی ان اونجا مسلمان شدن اینا بعد خانومش عراقی چادری بود بعد مثلا که آقا من اتریشم چادری باشم یا نه بعد الان زاهر اومد گفت تو اتریش چادری نیست چون چادر حجاب ایرانه چادر شما نمیتونی تو اتریش بگی این چادر لازمه ولی که کاملا نه تحریک کننده است نه بیش از حد کفه این چیز رو باز میذاره یعنی میخوام این با تنوع فرهنگی ها تو ذهن ما نمیره من دارم میگم اینا ولی غالبا تو ذهن کسی نمیره که قبول کنیم این حد از تنوع فرهنگی رو اما خدا میگه معایش رو قبول دارم شعوب رو قبول دارم حالا شعوب چیه آقای اسلامی اینها آقای اسلامی آقای قمامی تو کتابشون رفتن سراغ این که اگه اشتباه نکنم این قبایل میشه نجات شوب میشه زبان دیروز اینا قبایل سوال کردن گفتم گفت رفرنسی دارید برای این زبان چه دیشو پیدا نکرد گفتش یه قولی رو آورد و قولم که آوردم نره خوب نیست بله بله بعد تو هم کتابش آوردم چی نیست بعد نیا کردن نیا که توی لغت اومدن گفتن که حالا این نجات هم الان میگم اول زبانه رو بگم توی لغت میان میگن اولا اینو داریم که شعب گسترده تر از قبیله است یکی از کتب نگاه کردن میگه حی تو عربی ما تو فارسی دیگه معادل نداریم اینا یه قبیله داریم یه حی داریم حی چیزه بگیم قوم بگیم چی اسم بذاریم هر حی چندین و چند قبیله میشه الان اگه کربلا رفته باشید این اربعین نام میگن حی فلان این حی که میگن این حیشون اوسز قبیله است تو کتاب لغت هم گفتن هر حی به چند قبیله تقسیم میشه اون وقت گفتن این شوب بخ گفتن همون حیه بعد یکی چیزی گفتن گفتن جماعت هایی و قبایلی که یجتمعهم لسان واحد
زمان مشترک دارن. اگه زمان مشترک شد خیلی این بحث خوب در میاد. یعنی این که شما میگید تفاوت‌های زبانی، جایی که مثلا شما این مثلا شما بیاید تو ایران یا میگه شعب ایرانی میشه زبان فارسی، حالا میگه شعب ایرانی میشه شعب اصفهانی که لهجه زبان اصفهانی فهم کنه مثلا با زبان مثلا نمیدونم رشتی مثلا. یعنی شما دیگه تفاوت زبانی پیدا کنید، یا یعنی این فرهنگ فهم میکنه دیگه، فرهنگ اصفهانی فرهنگ رشتی، بعد شما این فرهنگ ایرانی تو اینا مشترکه با فرهنگ عربی فهم میکنه. تونستم برسونم؟ یعنی کاملا محتوا این قبایل میشه چی؟ قبایل برداشتایی که اگر رفت سراغ نجات قبیله خانواده است. یعنی اینا دیگه خیلی چسبوندن مطلب به قرآن ها، نمیدونم چرا میچسبه. یعنی ما گفتیم آقا شما فرد نیستید، هم خانوادهتون واقعیه هم جامعتون واقعیه و این تکثرها تکثرهای واقعیه. پس نخواهید خانواده یکسان داشته باشید، نخواهید جامعه یکسان داشته باشید. از مشکلاتی که ما داریم هنوز که هنوز داریم که میخوایم بگیم خانواده ایدئال چیه، هی میره سراغ خانواده از زهرا، بعد خانواده از زهرا هم نمیتونیم تطبیقش بدیم. بله توی افق ایدئال داریم، اینو نمیخوام انکار کنم، بس اولا یعنی انکار اون نمیشه. یعنی ما یه حوزه هایی هست تو حوزه ها ثابتات داریم. تو حجاب میگه ما بچه کفه اینو تحریک کنندگی، توی هر جایی یه حوزه‌ای داریم. شما میدونی سراغ هست علی و هست زهرا بری یه حوزه خیلی کلانش رو دست بیارید، اما سبک زندگی خانواده ایرانی چیه؟ خیلی عناصر ایرانی داره که توی اونجا نیستش. خب پس حالا عرضم این شد دیگه تا اینجاش. این که ما بتونیم حالا این نکته دیگرم عملا دیگه رفتم سراغ اجتماعی هم دارم در واقع میگم. خب عملا دیگه وارد بحث اجتماعی دارم میشم و کم کم تا اینجا بحث من این شد که اختیار منجر میشه که ما اعتبار کنیم. این اعتبارات ما، این اعتبار یادم رفتم برای شما بگم بعد دوباره برمیگم سراغ جامعه. اختیار چجوری این فضا رو ایجاد کرده؟ من به نظرم تئوری اعتباریات علامه اینجا خیلی حرف میزنه برای ما. ببینید علامه طباطبایی، یادم نیستش قبلا برای شما گفتم یا نه، اما اگرم گفتم ببخشید تکراریه خود چون سوسه ایره بس اینجا لازمه. به نظر من میرسه علامه طباطبایی توی نظری اعتباریاتش داره از فضای رایج فلسفه اسلامی خارج میشه. تو فضای رایج فلسفه اسلامی میگن صدور فعل چگونه از انسان رخ میده. میگن اول شما یه چیزو میبینید، تصور میکنید، این تصور به شما تصدیق میده، بعد تصدیقش میکنید، بعد که تصدیق کردید شوق پیدا میکنید. شما یه سیب میبینید بعد میگه این سیبه خوردنیه، بعد گرسنه‌تون هم هست مایل میشید به خوردن، بعد گرسنگی زیاد میشه سیبه هم خیلی خوشمزه است، شوق موکد میشه. شوق موکد که شد میگن اراده و صدور فعل. این سیر صدور فعل توی فضای فلسفی الان طباطبایی به نظر من میرسه با این داره مخالفت میکنه. چی میگه؟ میگه همه اینا دست دست هم بده، تا شما اعتبار نکنی اراده نمیکنی. اما این مثال دوزی بدن اعتباریات هم اینجا مطرح کنی. یعنی شما میگه شما بین خودت و سیب باید نسبت باید برقرار کنی، باید که من باید اون سیبو بخورم. اگه این باید رو به خودت نگی نمیری بخوری. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما همین رو دست دست هم داد روزه ای. وقتی روزه اعتبار نباید کردی، چون اعتبار نباید داری نمیری بخوری. گاهی وقتا که بی اراده میری میخوری یعنی اعتبار نکردی، یعنی کار ارادی نیست دیگه، یعنی بی اراده رفتش یه چیزی خورد، بعد میگه نه اونجا روزت باطل نیست. اما اگه با اراده بری بخوری روزت باطل میشه. خب پس صدور فعل نیازمند اعتباره. نیازمند اعتباره یعنی چی؟ نیازمند اعتبار همین حرفی که من داشتم میذارم، یعنی اینکه این اختیار من وقتی میخواد از من سر بزنه توی روال علی سر نمیزنه، بلکه من یه چیزی رو جعل میکنم، فرض میکنم، روش میذارم، با روش گذاشتن یا این طرف میرم یا این طرف میرم. دست این ها رو میگیم ناحق، دست من است که این ور برم یا این ور برم. سیر علی باید من به سمت این ور میبرد، اما دست من است که به جای که این فعل سر بزنه یه فعل دیگه سر بزنه. اختیار اینجا میشه که این اعتبارات این اعتبارات ساماندهی زندگی ما با این اعتباراته. این خیلی مهمه. یعنی اساسا ببین حالا این هم بگم، اینو چای نگفتم همین الان ببینم بسید بگم برش مهم خوبه. ببینین من اینکه بحث کردم گفتم اعتبارات علامه یه مشکلی داره، اونم این است که دو تا بحث توش خلق شده. ببینید یه بار این است که من میخوام سیب بخورم، اعتبار میکنم که سیب بخورم، یه اعتباره. یه بار این است که شارو بلش کرده است، برید سراغ قانونگذار عادی، قانونگذار اعتبار کرده از چراغ سبز عبور کن، این جمله اعتباریه. برم سراغ کاملا اعتباری، از چراغ سبز عبور نکن، چراغ عبور نکن، اما من برسم به چراغ سبز حتما عبور میکنم. ممکنه عبور نکنم و ممکنه چراغ قرمز عبور کنم. یعنی دو ساعت اعتبار داریم، یه بار اعتبار تو فضای اجتماعیش، یه بار اعتبار با اونجایی که میخواد صدور فعل از من رخ بده. اون چرا اعتبار کرد؟ اون اعتبار کرد که صدور فعل من رو جهت دهی کنه، معلومه؟ یعنی اون اعتبار کرد که من این اعتبار رو بکنم. برای این دو تا اعتبار جنسش با هم فهم میکنه، یه اعتباریست که میذاره، یعنی اعتبار شریعت این مقبول است، شریعت یه اعتبار داره میکنه، من این مثلا یه اعتبار دیگه میکنم که من میتونم خودم با شریعت منطبق بکنم، میتونم منطبق نکنم. و این حرفی که خدا میزدن حرف خیلی اساسی تو آیین نبوت، ما ازش قفلت میکنیم، این است که انسان نیازمند قانون است. نیازمند قانون است یعنی قانون اعتباری ها، نه قانون حقیقی. قانون حقیقی یعنی آب دست درجه میجوشد. انسان نیازمند اون هم حالا باشد باشه، اما اگه تو جامعه انسان نیازمند قانون است یعنی چی؟ یعنی
ببینید تو فضای قدمای ما چرا میگفتن نیازمند قانون است؟ به خاطر اینکه دعوا میشد، مسئله رو کاملا اجتماعی میدن، میگفتن اگه قانون نباشه میزنیم سر مغز هم.
اما حرف علامه داره ما یه افق بیشتری باز میکنه، میگه اصلا شما بخوای زندگی بکنی نیازمند قانونی دیگری هم نباشه. ببین شما بخوای غذا بخوری باید اعتبار بکنی. بعد قانون چیکار میکنه؟ قانون داره ساماندهی میکند اعتبارات شما رو برای رسیدن به بهترین وضعیت، به بهترین مطلوب، به بهترین حق. تو اون فضایی گفتیم این استدلال همین الان به ذهنم رسید، واقعا قبلا فکرش نکردم ولی استدلال خیلی خوبی شد.
یعنی ادبیات رایج ما با ادبیات سکولارها خیلی چیز میشه، گویی قانون برای جامعه نیاز است. یعنی اگر فرد بود قانون نیاز نداشت، در حالی که ما میگیم که باید حالا قانون کی بذاره، میگیم توافق جمعی باشه یا چی باشه، اون دعوای اونجا میره. ما میگیم نه، قانون جدا از اینکه برای جامعه نیازه، برای فرد هم نیازه. یعنی ما که میگیم اون استدلال خود عقل ما برای رسیدن به سعادت کفایت نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی نمیتونه اعتبارات لازم رو کنار هم بچینه. کلاس دارید شما؟ یکی اومد رفت. نمیتونه اعتبارات لازم رو کنار هم بچینه که به نتیجه برسه. این تشخیص این اعتبارات که کدوم اعتبارات من به نتیجه میرسونه، این کار چیز نیست، کار یعنی عقل ما کفایت نمی کند. غیر از این است که عقل ما با هم دیگه دعوا میکنه. وقتی اینو شما گرفتید، آیا قوانین شریعت میتونه تو منطقه خصوصی شما وارد شه؟ دعوایی که به شدت با ما غربیا داریم، میگه قانون گذار فقط میتونه تو مسائل عمومی قانون بذاره، تو مسائل چیز کاملا دل بخواهه. سوال، آیا وضعیت رشد من کاملا دل بخواهه؟ آیا این مثالی که شهید ترین داره مثال خیلی خوبیه، آیا شما میتونید تو مسئله سلامتی و پزشکی بگید دل بخواه رفتار کن؟ شما خودت تنها داری زندگی میکنی، یا یعنی نه این یک کسی باید این اعتبارات رو بکنه، چی رو بخور چی رو نخور. اون کس نه که کس خاص بخواهی بگیم، یعنی این اعتبارات شما نیاز داری، بخشو میدونی بخشو نمیدونی. برای همین به دستور پزشک گوش دادن فقط به در جامعه نمیخوره، به یعنی هر جا شما حقیقتی در مسیرش باشید، این حقیقتا نیاز به اعتبارات داری. برای همین است که اینجا اون که گفتم بحث شریعت ادامه بحث میرسن، منظورم اینجا بود. یعنی شما اساسا اگر اختیار دارید باید هدایت براتون بیاد، حالا یا هدایت خدا میفرسته یا شیاطین میفرستن. یعنی خلاصه کسی باید برای شما قانون بگذاره. و مهمترین سوال است که چرا من از قانون تبعیت کنم؟ آیا چون اکثریت گفتن دلیل میشه که من از قانون تبعیت کنم یا دلیل نمیشه؟ این دعوایی که دیگه ما ادامش داریم. یعنی صرف اکثریت قانون برای من ایجاد میکنه، حالا من اگه دلم نخواد چون اکثریت گفتن باید قبول کنم، چرا من باید قبول کنم؟ اگه من زورم برسه اکثریت رو سرکوب کنم چرا قبول کنم؟ تازه هم زورم برسه هم حقیقت اینجوری باشه، تا اون زور رو میگیم همه ذهنا میره سراغ منفیش. اگه من توی جامعه هستم اکثریت دارن اشتباه میکنن و من حقیقت رو میدونم، زورم دارم که یه کاری کنم جلوی اینا رو بگیرم. تو سلامت، به این مثال سلامت به نظرم شهیداری گفته خیلی مثال خوبیه، چون قلب سریع میرن که آقا جون نه شما حق نداری چیز کنی، زور بگی به بقیه. ببین تو مسئله سلامت هم اکثریت اینجور تلقی دارن، فعلا فرصت ندارم تلقی رو اصلاح کنم، زن موقعیت اجتماعی یه جوریه تا بخوام اصلاح کنم همه مردن. خب من اقدام بکنم یا نکنم؟ یعنی شما اعتبارات، حالا یه بار ممکنه تضاهمات و چیز دیگه پیش بیاد، ولی خب این اعتبار اعتباری است که کاملا ناظر به چیزه. خب عرض من همش این بود، ببینید انسان در دنیا داریم شهر میدیم، انسان در دنیا باید بریم افق اعتبار رو باز کنیم، افق اختیار رو باز کنیم، تو فضا اختیار بریم سراغ کثرتش هم بریم، که اعتبارات ما کاملا باید اعتبارات فیکس باشه. آیا میشه توی جامعه 10 گونه اعتبار داشت یا همشون باید زیر یک اعتبار واحد جمع بشن؟ خب این هم از این. آها، حالا بریم سراغ مسئله دیگری. خب این ارتباطات ما با دیگری به شدت تو این اعتبارات ما داره رقم میخوره. حالا حتی اصلا فضل اعتبارات هم بیاییم بیرون. ببینید این آیه هم خیلی اصلا قرآن دیگه، من اینکه قرآن میکنم این کلمه خداست، این خیالم راهش کلمه خداست. حالا این هم ببینید جزء کلمه خداست، یعنی آدم عقلش به اینجا میرسه. میفهمونت که فهم چیز قل نهبتو جمیعا بعضکم لبعضن عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. من به نظرم این چند آیه آیاتی که دقیقا داره انسان در دنیا رو شرح میده. اولا یادتون باشه مستقر دارید، متاع هم دارید. مستقر یعنی سکونت، متاع یعنی بهره‌وری، یعنی شما اونجا میرید معطل میشید، بهره‌وری هم دارید اما محدود. این فرمول کلی زندگی در دنیاست. اینا اگه تحلیل کنیم همه مطالب در میاد. تحلیل نکنیم الا ماشاءالله شوپسن. ولی پرانتز کوچولو باز کنم که من خیلی تحلیل مهمه. شبهات زلزله حالا کرمانشاه، حالا قبلا زلزله بم بود. چیه؟ چرا این پدر مادر من کشته شدن؟ چرا این شبهات همش ناشی از چیه؟ ناشی از که زندگی ما تو اینجا تمام میشه. اما اگه شما مفهوم موقت بودن زندگی و بعد کنارش بذارید ابتلا، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا مرگ و زندگی رو برای این آفریدیم، بقیهش که پیشکش. مسئله ابتلاء 80-90% شبهات، اصلا 80-100% شبهات تبعیض رد میشه. شبهه تبعیض تو عدله شبهه مهمیه، همش داره توی افق دنیا تحلیل میکنه. بگو خب چرا این کارو کرد؟ خب چرا من فقیر به دنیا اومدم اون یکی ثروتمند؟ چرا اینجور شد؟ دیدی چقدر چرا این خواهیم الهینش کلی حرف داره. حالا خود تو فقط مثلا برای سلام این بعض کنون لبعض عدو، اگر شما در دنیا رفتید افق زندگی دنیا مادام که فقط دنیاویه ادابته توی انسان ها. این یعنی چی؟ به نظر من یعنی همه حرفی که داروین میگفت تنازع بقا و بعد اسپنسر و اینا اوانا توی علوم اجتماعی کشیدن، این حال سایر متفکرینشون که یعنی این که قبلا داشتیم، یعنی ما زندگیمون با چی میگرده؟ اگر جامعه، این حرفی که الداوی هم اینجایی میگه دیگه، جامعه نظر استخدام علامه توی این فضا هست. جامعه یعنی من یه منفعتی میخوام، شما منفعت میخوای، ما دشمنای همدیگه با همدیگه کنار، از علامه نمی دشمن ما دشمنای همدیگه با همدیگه کنار هم قرار میگیریم که سود بیشتر ببریم. یعنی هر جا تونستم من از شما سود استفاده میکنم، چون که من برای خودم میرفتم نه برای شما. افق زندگی دنیوی مادام که دنیوی باشه دعواست، نزاعه. این جمله هابز انسان گرگ انسان است کاملا برای گرگ انسان است، کاملا برای فضای ارضی محض درسته. یعنی انسان منهای فطرت، اون فطرت که تو قبل دنیا بحث کردیم. حالا اما اگه شما اومدی تو افق انسان، افق ایمان تو فضای دنیا، ایمان یعنی چی؟ یعنی برگشت اونجا، یعنی باور اونجا. ببینید این دو تا جمله رو که دارم بذارید، بعضی که بله بعضن ادو انما المؤمنون اخوه، انما هم حسره، مؤمنین فقط برادرند، شما همش با هم دشمنید. خلاصه شما همش با هم دشمنید یا مؤمنین فقط با هم برادرند؟ دو تاشو درست همه و هیچ داره حرف میزنه ها. بعض و بعض میدونید، بعض و نه که یه عدتون با یه عده و نه بقیه، تعبیر بعض و بعض یعنی طرفینی. اینجا که همه شما هم دشمنید، اینجا که همه هم دشمنید، جمعش این دوتا آیه چیه؟ جمعش این است که این تو آخرت جمعش معلوم میشه، الاخلاء یوم ازن بعض هم لبعضن عدو الا المتقین. اخلاء میدونید جمع خلیله، دوستای خیلی خیلی صمیمی تو اونجا که حقیقت میره کنار معلوم میشه بعضی اون بعضا عدو بودن. صمیمی ترین دوستیای دنیا دشمنیه، انسان گرگ انسان است. مگر متقی باشی، یعنی باور کنی تو فضای فطرت رفتار کنی، مگر خدا نگه داره، تقوا می نگه داشتن دیگه. اگه خود روحت رو نگه داری شما اخوه اید با هم،
علا سرور متقابلین تو آخره داره دیگه، اخوانت علا سرور متقابلین. اخوان چیونی هست؟ علا سرور متقابلین هست.
به قولی که رفته هم گفتش که اون تخلیش هم به هر مباحثه میکنه اونجا هم دست مباحثه هم برنه میده جرو رو هم نشستن برای چی؟ رو هم نشستن قیافه هم دیگه فقط نیا کنم قیافه هم نیا کردن تمام میشه چیده؟ فقط تو مباحثشون چوب نمیدنه کله هم دیگه میگه که چی؟ آیش قشنگه لافی ها قبولون دل هم من چه تعبیری داریم میگه که لا لغون فی ها ولا تعصیم یا تنازعون فی ها کسان جام از دست هم دیگه میقاپند معنیش اینه جام از دست هم دیگه میقاپند اما نه این قاپیدن نه لغوی توش هست نه تعصیمی اینا خیلی تعبیر قشنگه بردن تو قرآن. خب اینو حالا بریم سراغ چی ازش در میاد. ما وقتمون چقدر مونده؟ این سوره حجرات هم بگیم براتون ها، خیلی قشنگه این قرآن. پس من فعلا اول کلیت بحثم بگم بعد اگه شد سوره حجرات هم پیادهش کنم که مسئله چیه. مسئله این است که شما انسان رو تو عالم فرستادید، تو دنیا دو تا نکته اصلی هست، یکی اختیار کردن شماست، دوم دیگری های شما. این دیگری ها حالا که دیگری شما دیگری ها اگه شما افق حیوانی باشید رابطتون عداوته، اگه بکشونید تو رابطه ایمانی رابطتون برادری باید باشه، نه هست. الان این سوره حجرات که گفتم اینه باید باشه، اما بعضی وقتا نیست. بعد تو سوره حجرات چیکار میکنه؟ تو سوره حجرات میاد شروع میکنه، به نظر من سوره حجرات مسئلهش این روابط اجتماعی انسانه، همین ارتباطاته. اول این را برداشت خودم ها به جمع نسبت نمیدن، تو سوره حجرات اول میگه ارتباطات تو باید با پیامبر، اونی که شارعه، اونی که امامه، در امام به معنی حقیقیش که الان نرسیم بحث کنیم، ارتباطو با اون درست کن. در دل درست کردن ارتباطات با اون تمام ارتباطات اجتماعی تو درست کن و بعدم نیاد برای خدا دین تعیین کنید، این ارتباطات خدا باید بهتون بگه. این کلیت سوره است. ببینید اول میره سراغ چیز سوره حجرات، قبلا توی قرآن من سوره حجرات داشت، چیش کجا بود؟ آه نه بود شد. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحبت کردن عادی، صداتو بالا نبر. حالا من گفتم مثلا صداتو بالا نبر یه معنیش که صداتو بالا نبر، یه معنا دیگه اینه که ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. یه معنی صدا بالا بردن به نظر این معنا رو میشه گفت که به معنی کنایه‌ایش که کاملا رایجه. یعنی میگیم که اصلا چرا تو بحث صدامون بالا میاد؟ حالا دقت کردید تو مباحث میکنی شما خانم صداتون بالا نمیاد؟ نه آقایون که صدا و الا ماشاءالله الله بالا میره، خانم ها نمیاد. چرا صدا بالا میره؟ یه علتش این است که تفوق پیدا کنیم بر او و او حرف نزنه. یعنی صدامونو میبریم بالا که صدای او رو تحت شعاع صدای خودمون قرار بدیم. یعنی با در مواجهه با پیامبر، پیامبر رو تحت شعاع خودمون قرار ندید. توی ارتباطات که دارید همون گونه که همدیگر رو تحت شعاع همدیگه قرار میدید، نه اونجاش خوبه نه اینجاش خوبه، با این مدل من تو سرخواست پیامبر. بطبعی آخه این آیات خیلی آیات سنگین، این الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. خدا دل اینا رو امتحان کنه تو تقوا. کی؟ کسی که صداش جلوی پیامبر بالا نبره. خب این فقط همین، من برداشتم که این هست، یعنی قطعا صدا بالا بردن. اما صدا من جایی گفتم این به نظرم بهترین دلیل در رد اون خلفا و اثبات امامت امیرالمومنین، بهترین دلیل که منبعش 100% سنی باشه، قطعی هم باشه تو سنی هم. این ما قدیر هم قدیر هم توی چه قطعی شده ولی خیلی دو توجیه میکنم. این یکی رو این توجیه هاشون واقعا جوکه، توجیه کردن ها ولی توجیه جوک داره. اون رضی یوم خمیسه، رضی یوم خمیس 7 بار تو صحیح بخاری مطلبش اومده. یعنی صحیح بخاری میدونید که صحیح بخاری متقن ترین متن نشونه، 7 بار فقط اونجا اومده. یه جایی اسم نمیبره میگه قالو، یه جایی میگه قال عمر، اونجا که میگه قال عمر میگه قال عمر چیز غلبه الوجع، درد برو غلبه کرده، گوش نمید به حرفش. اونجا که میگه قالو، میگه قالو ان رجل لا یهجر، او هذیان داره میگه. فرق نمیکنه شما با همون قلبه البجر چه چیزی رخ داد، اونی که قدر مسلمه تو این واقعه اینه که یه عده صداشون رو بلند کردن فوق صوت النبی و عملا نشد حرفی هم بزنه. بعد حالا شعرهای امروزشون رو بخونید، میگه این من کمال فقه خیلی فقیه بود، میدونست پیامبر این جمله میگه دعوا را میندازه، دعوا کردند که دعوا را نیفته. منم این استدلاله چه آخه آیه وقت شما بذار کنار آیه میفهمید چی لا تجهروا کجهر بعدکم ان تحبط اعمالکم، اگه صداتونو بردید بالا عملتون حفظ میشه. این کاملا پاسخ اونارو میده، اونو این همه سابقه داشت، ما اصلا نمیم با سابقهش مخالفت کنیم، همه سابقه رو داشت. خدا خدا میگه که اگه صدا رو جلوش بلند بردید عملتون حفظ میشه. این کی رخ داد؟ یکی دو روز قبل رحلت پیامبر. بعد از اینا دیگه عمل خوبی انجام نه، فرض میگیم همه روایت در اعمال خوب اینا رو قبول کنیم. حالا خب اینا شروع میکنه توضیح دادن، بعد میره، حالا من بعدش خودم این سوره میگم، بعد میره سراغ سمیع و علی و اینا رو بخوام بگم خیلی دیگه طولانی میشه. حالا اون که بسته میشه اینا اینجا اکن فاسقون بنابراین. ببینید ما ان الله سمیع و علیم، خدا سمیع و علیمه. سمیع غیر از چیزه، سمیع غیر از مطیعه. روایت من از قائل ناطقن فقط ابده، کسی به ناطقی قائل گوش بده. سمیع گوش دادنه، اگه شما به ناطقی اصغا کنید او رو پرستید، اگر ناطق الله حرف بزنه شما خدا رو پرستید، اگر از شیطان بگه شما. سمیع این از ظرایفی که به نظرم تو قرآن در میاد. سمیع یعنی اذن بودن که اینا مسخره کردند. پیامبر اذنه، اذنه یعنی چی؟ یعنی هر چی شما میگی گوش میداد، چه دیگه هر چی میگفتن گوش میداد، این اذن، هر چی بهش میگیم گوش میده. اما خدا میگه که این اذن رو خیر لکم، بعد میگه که این اذن که هست مطیع نیست. پیامبر هر چی میگفتن گوش میداد، گوش میداد یعنی تن میداد، یا گوش میداد یعنی که گوش میداد تا جایی که میتونست تن میداد. معلومه ان الله سمیع و علیم، شما این کارو نکنید خدا میشنوه، میشنوه یعنی که حواسش به شما هست کاملا، هر چی بگید او گوش میده، یا گوش میده و عملا میکنه بر اساس حرف شما. یا ایها الذین چی اون چی آیه معروفه چی فبشر عباد الذین یستمعون القول بعد فیتبعون احسنه، نه فیتبعونه، هر سخنی رو میشنوه، میشنوه با کمال توجه، اما اونی که تبعیت میکنه خودشه. حالا این مشی مشی خوبی تو جامعه دینی، اما حواستون باشه اینجا اکن فاسقون به نبعین، ارتباطات اجتماعی ها، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، همچنان سمیع باشید، اما صرف سمیع بودن شما سریع نتیجهش مترتب نکنید. چرا نتیجه مترتب نکنید؟ چون دعوا را میفته. بلافاصله میگه که انتوسی بو قوما به جهالتن، ما میخوایم ارتباط شما رو درست کنیم، حرف زدن ها ارتباطات رو دچار اختلال میکنه. این اختلال رو شما اول پیشگیری کنید. حالا اگه اختلال تو جامعه دینی پیش اومد چیکار کنید؟ ان اختتلا من المؤمنین اختتلا، اگه دو تا انتفاتان من المؤمنین اختتلا فصل و بینکما فاین بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا الذی تبغی، مؤمنون اخوان نباید با هم دعوا کنن، اما اگه فاسق نبع آورد دعوا را انداخت و دلایل دیگری برای دعوا بود، شماها سعی کنید اصلاح کنید. اگه اصلاح کردید که خوب، اگر نه اگر نیاز شد بجنگید. ببینید اینا خب همه رو که داره هم میذاره. خلاصه ما تعالی و الی کلمت سواب باشیم، یا اینکه قاتل الذین یلونکم من اهل الکتاب، چه اهل کتاب هم داریم، حتی یوتل جزیت هم یده ما اون ساغرون، ما در قبال اهل کتاب تعالی و الی کلمت سوا باشیم یا قاتلو هم باشیم. دو تا آیه داریم دیگه. اینجا داره چه هم میکنه؟ میگه ببینید من از مؤمنش میگم، شما اهل کتاب شما بفهمید دیگه، مؤمنین باید برادر باشن، برادر که شدن اقتتال رخ میده، تو اقتتال چاره ای نمونه، اول برید سراغ صلح، اگه نشد شما برید بکشیدشون. بر همین یه موقف مال این موقفه، یه موقف مال این موقفه. اگر اون اهل کتاب داره میاد بحث مشترک میکنید، مشترک برید جلو،
هیچ مشکل نداره. تعالی بلا کلمه سوا، کلمه سوا رو میپذیره تو فضای کلمه سوا، جنگ و خونریزی نداریم که ما. اما نه، داره اهل کتاب داره تعدی میکنه، داره از فضاش در میاد. حالا تعدی هم فقط تعدی نظامی نیستا، تعدی معرفتی داره، یعنی فضا رو آشوبناک کرده، اون آشوبناکی رو جلوش بگیرید. بعد شما دوباره تو فضای اجتماعی لا یسخر قوم من قوم اصلا یکونو خیرا منهم، ارتباطات اجتماعی مؤمن نباید به مسخره کردن کشیده بشه. یا لا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، عیوب رو نبینید، لقب ندید. این لقب ندید یعنی این برچسب های اجتماعی، یعنی دیگه برچسب زنی. شما با برچسب زنی ندید کارتون روش برید، کاری که الان همه دارین میکنید، روزنامه همه دارین کارو میکنن، با برچسب زنی جلو نرید. بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان، زن بد نبرید، تجسس نکنید، غیبت نکنید. ببین همش داره این ارتباطات اجتماعی مؤمنین رو داره یکی یکی رقم میزنه. ارتباطاتتون رو فضای مخفی ها نباشه، ارتباطاتتون روی فضای گمان زنی های بد نباشه تو جامعه ایمانی، غیبت رو نذارید. یعنی همش داره کار برنامه داره میده، یکی یکی شریعت داره میده، راه داره میده که شما چیکار کنید این ارتباطات به عداوت منجر نشه، به اخوت منجر بشه. اون وقت این بحثا مطرح میشه، یه دفعه یه جمله میاد، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبایل، که نوشتیم لتعارفوا. یعنی ما میخوایم ارتباطات اجتماعی رو محقق کنیم، این اصلا چیزی نبود که ما نخواهیمش. یعنی قرنش شما همتون یکی بشید، جامعه دینیتون هم، بله اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه میخواد ارزش گذاری کنید، ارزش گذاری به تقواست، به شعوب و قبائل و فرهنگ ها و تنوع فرهنگی نیست که ما الان کار داریم میکنیم. ما همین الان ناخودآگاه ما فرهنگ عراقی رو تحقیر میکنیم خیلی جا، بعد اونا رو فرهنگ ایرانی رو تحقیر میکنن تو خود فضاها، فرهنگ این شهر فرهنگ اون شهر رو تحقیر میکنه. آخرش من دستم این سوره رو، آخرش هم قشنگ دیگه که میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ببین اینا مؤمن نشدن که اینجوریه وضعیت، یعنی افق ایمان داریم، افق اسلام داریم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، این احسابشونه. این آیهش به نظر من خیلی به درد این روشن فکر بخوره. قل اتعلمون الله بدینکم، شما میخواید دینتون رو به خدا آموزش بدید؟ این فضا خیلی فضای رایجیه، این اخلاق سکولار رو موقع میگفتم همینه دیگه. یعنی ما ضابطه میگیم خدا چی کاری باید بکنه چی کار نباید بکنه، قواعد رو ما تعریف میکنیم برای خدا. یمنون علیکن اصلا مقلا، حالا این دیگه اون نقطه داره دیگه، به نظرم خیلی طولانی میشه. اون نقطه اصلی رو میخواستم بگم که در واقع مسئله این است که توی جامعه ایمانی وضعیت به شدت بحرانی، خدا در این روابط رو مرتب تنظیم میکنه، چه رسد به جامعه کفر. یعنی مسئله ما این است که ما جمع‌بندی کنم عرایزمون، تو دنیا دو تا کار مهم داریم. یک کارمون است که این اختیارمون رو ساماندهی بکنیم مرتب، دوم اینکه روابطمون با دیگران مرتب کنترل بکنیم. این دو تا حیثیتی است که زندگی دنیای ما رو داره رقم میزنه، ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و الی آخر پیش میاره. اینم از این بحث. من نکته دیگه‌ای ندارم. آه یه نکته کوچولو هم یاد داشت کردم، اینم بگم. این است که نمیشه که مطلب سوم شاید باشه، شاید هم بگیم مطلب سوم نیست، این است که این فضای شاید هم زینه میگیم، این فضای اختیار و اعتبار که کردیم در سطوح مختلف انسان دیاده میشه. یه سطحش سطح فقهه که سطح رفتاره، یه سطحش سطح صفاته که میشه حوزه اخلاق، یه سطحش سطح ذاته که میشه حوزه ایمان، که رو قبلا بحث کردم درسته؟ ما چند مرحله داریم و اگه دقت کنید ما هم و این تلقی که ما داریم میگیم مسائل چی باید قبول کنی، ما تو ذهن اونی که باید قبول کنم توی رفتارها تو کنش هاست. من باید قبول کنم روزه بگیرم، باید قبول کنم، اما توی افق ذات هم اعتبار داریم. ایمان آوردن یه فعل ارادیه، فعلیست تو چه افقی؟ معنی منظورم؟ این خیلی نکته مهمی ها. ببینید ماها
قبول اعتبار دینداری، قبول شریعت، گفتیم یه اعتباراتی شارع کرده، این اعتبارات رو من قبول میکنم، قبول میکنم همیشه زنا و میره سراغ افق فقه، که درست هم هستا، اینش همش درسته، اما فقط اینه یا نه، میگم اون ساعت خیلی خیلی تو صفتش الان نمیدونم چی بگم، فعلا مشکوکه تو ذهن خواهد، اما تو افق ذات ما میگیم ایمان رو باید قبول کنیم. یعنی چی باید قبول کنیم؟ یعنی این که شما بدانی خدا هست کافی نیست، باید یعنی اراده کنیم که اینو قبول کنیم. این خیلی برادر اون افقی که قبلا بحث کردیم، فرق مؤمن و مؤمن کافر و مؤمن چی میگم، مؤمن کافر، مؤمن فاسق و کافر مثلا صالح، یعنی یه افقی داریم مؤمن و کافر، اون افق غیر از فاسق و صالحه. ما تو انسان ها اینجا رو ما باید بریم یه بحثی مفصل سرش بکنیم که ما تو این ترم اصلا نرسیدیم بحث بکنیم، چون چی بلد دیدم مثلا بخوام بحث بکنم، متفهم میخوام این تو ذهنتون باز بذارید که عمده بحث ما رفتی تو ساعت فعل و ساعت رفتار و ساعت اینا، اما یه ساعت دیگه داریم تو اون ساعت هم قبول کردن اراده رو اعمال کردن موضوعیت داره. این مقدار مخاصم بگم. خب ببخشید وقتمون هم تقریبا تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.